بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله ایام به کامتون باشه و از خداوند متعال میخوام و مسئلت میکنم که انشالله از لحظه لحظه باقی مانده ماه شعبان نهایت استفاده رو بکنیم و همونطور که امام رضا علیه السلام تعلیم فرمودند این دعا رو مکرر بخونیم که اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا اگر در این زمانی که از ماه شعبان گذشت ما رو نیامرزیدی، در باقی مانده ماه رمضان ما رو ببخش و بیامرز انشاءالله. خیلی خوشحالیم همراه شما هستیم و در محضر سید جلیل القدر حاجی میرواقعی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند و همکاران گرامیتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و قرار هست که از محضرتون کسب و فیض بکنیم، مستفیض بشیم. هفته گذشته به مناسبت این ایام ماه شعبان شما به بحث دعا اشاره کردید و نکات خیلی خوبی رو هم شنیدیم و به مناجات شعبانی به عنوان یکی از گنجینه‌های ماه شعبان معظم، و حالا دوستان مترصد هستن و منتظر که بحث امروز شما رو بشنون. ما هم همینطور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. یک نکات مقدماتی رو در باب دعا عرض کردم و اشاره‌ای به صدر و ذیل مناجات شعبانی شد. حالا اگر فرصتی بود انشالله به اندازه ممکن یه مروری بر مناجات داشته باشیم، گرچه فرازهای این مناجات رو بزرگان توضیح دادن، شرح کردن و معارف بلندی دلیل هر فرازی از فرازهای این دعا گفته شده. حالا یه مقدمه ای رو در جلسه گذشته ناتمام بود، قول دادیم این جلسه تکمیل بکنیم و اون این است که یک سوال جدی است که همیشه ما باش مواجه هستیم و اون این که در سیر الالله و سلوک به سوی خدای متعال جایگاه نبی اکرم، جایگاه ائمه علیهم السلام چه جایگاهی است؟
بله.
عنایت بکنید و اگر این خوب روشن نشه هر دو طرفش مضر هست. یک طرف موجب میشه که انسان عجب به نفس پیدا بکنه و از شفاعت معصوم محروم بشه، یک طرف هم علیاذ بالله معصوم رو حجاب بین خودش و خدای متعال تصور بکنه. هر دو غلطه. نهایت بکنید ما با معصومین وقتی سیر میکنیم گاهی ممکنه تلقی ما این باشه که امام یا نبی اکرم کسایی هستن که آمدن ما رو طبق همین صورتهای ظاهری دعوت کردن به سوی خدا و بعدم یه راههایی رو به ما نشون دادن، چه اعمالی رو انجام بدید، چه گناهانی رو ترک بکنید، صفات رذیله کدامن، صفات حمیده کدامن، اینهایی رو که خیلی معلمان اخلاق هم گاهی انجام میدن.
بله.
خب حتما این یکی از شؤون نبی اکرم و ائمه علیهم السلام هست و این جای انکار هم نیست که ائمه علیهم السلام ما رو هدایت کردن به راه های تقرب به سوی خدای متعال.
داعی الالله هست.
بله، داعی الالله هن، هادی هستن. هادی به معنی این که راه رو به ما نشون میدن و موانع رو، خطرات رو به ما نشون میدن. بنابراین این حتما از خصوصیات نبی اکرم و اهل بیت هست، اما در این حد خلاصه نمیشه. دوم این است که ما بگیم ایشون همراهان ما در این سلوک هستند، یعنی هر کجا ما میریم اینا با ما هستند و همسفر ما هستند، راه رو به ما نشون بدن، کمک ما میکنن،
دستمون رو میگیرن.
نه، حالا دست میگیرن هم مثل اینکه دو تا سالکی که با هم دیگه همسفر میشن،
صرف همسفر
بودن، این همسفری رو. یعنی هر کجا برید همراه شما هم هستند. مقام سوم اینه که امام ائمه علیهم السلام در واقع شفاعت در سلوک دارن که این در شؤون مختلف ائمه علیهم السلام توضیح داده شده. ائمه علیهم السلام باب الله هست، یعنی اگر کسی بخواد وارد وادی توحید بشه باید از اینجا وارد بشه. وقتی وارد شد، وقتی میخواد طی طریق کنه، امام سبیله و صراط انسانه. تو هر قدمی که شما سیر میکنید، تو این سیر سیرتون با تو وادی ولایت امام هست. سیر در مقامات توحید به جز سیر در وادی ولایت چیز دیگه ای نیست. کمان که در باب قرآن این طوریست که قرآن یک ظاهری داره که همه ما با اون ظاهرش مواجهیم و یک بطون و بباطنی داره دیگه، که قرآن انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، در یک کتابیست که نان داره، پوشش داره، لا یمسه الا المطهرون. به اندازه که انسان از غیر خدا پاک میشه و طاهر میشه، با حقیقت قرآن آشنا میشه. قرآن به این معنا در واقع شفیع ماست، راه، به این معنا حبل، رشته بین ما و خدای متعال است، که در روایات آمده که ما سیرمون در مقامات توحید سیر در مقامات نورانیت قرآن هست و به شفاعت قرآن هم سیر میشه. مقامات بهشت هم به اندازه آیات قرآن هست. روز قیامت هم به ما میگن اقرا ورقه. بنابراین این هم یک نکته دیگری است در باب ائمه علیهم السلام، که ائمه غیر از اینکه همسفر ما هستند، خودشون بابند، صراطند، وجهند. یعنی اگر کسی بخواد متوجه خدا بشه، باید متوجه اونا بشه، طریق توجه به خدای متعال هستند. و به این معنا ما تا هر مقامی که سیر بکنیم، یعنی اینجوری نیست شما به یه مقامی برسید در اون مقام دیگه امام حضور نداشته باشد. در همه مقامات سلوکی ما با امام هستیم. این همراهی هم دیگه هر همراهی خاصه. شما دیدید در زیارت عاشورا، در آخرین مرحلهش که سجده عاشوراست و مقامات طی شده با زیارت عاشورا، این سلوک واقع شده، در سجده قرب از خدای متعال میخواییم و ثبت لی قدم از صدق اندکه، به من ثبات قدم در محضر خودت بده، که با همه وجود در خدمت حضرت حق باشیم. معل حسین، این معیت چیه؟ یعنی شما هر کجا برید، در مقام اندالله هم که قرار بگیرید، این مقام مقام معل حسینه، اونجا امام حسین هم با ما هستند. و این معیت هم، حالا تعبیر شاید خیلی دقیقی نباشه، معیت قیومی است. یعنی چطور خدای متعال با ماست؟ سوال میکنم، سالک اگر سلوک به سوی خدای متعال میکنه، با پای خودش سلوک میکنه یا با امداد خداست؟
با امداد خدا.
با امداد خداست دیگه. یعنی هر قدمی برمیداره، و لذا اهل سلوک خودشون رو تو همه مقامات بدهکار خدا میدونن دیگه. هر قدمی برمیدارن، تو این قدم بدهکار خدای متعال هستن. به موسی کلیم خدای متعال فرمود حق شکر من رو ادا کن. عرض کرد خدای چجوری میتونم حق شکرت رو ادا بکنم؟ چون وقتی هم که شکر میکنم، باز با فضل توست، نعمت توست. اگر تو لطف نکنی، کسی نمیتونه شکر بکنه.
این چیزی رو در واقع از خودشون نمیبینه.
بله، یعنی اون موقع هم که شکر میکنم، تو داری در واقع به من کمک میکنی،
این توفیق رو میکنی.
خدا فرمود حق شکر همینه، که برسی به این نکته ای که عاجز از شکر بشی، احساس بکنی که نمیشه بندگی کرد. عنایت فرمود نمیشه شکر کرد. پس همینطوری که سالک در همه مقامات سلوکی خودش مع الله، یعنی اینجوری نیست یه جایی از خدای متعال جدا میشه، با پای خودش سلوک میکنه. اگر اینجوری شد، اونایی که طلبکار خدا میشن همینجوری هست. یعنی حتی اگه به مقام محبت هم میرسن، محبت بهشون میدن، که حالا بعید اونایی که اینجوری هست، یعنی محبت جدی هم پیدا بکنن. تو محبتشون طلبکارن، میگن ما محبیم تو محبوب، و محب یه حقوقی داره، طلبکاری میکنن. در حالی که اونایی که ان قلوب المخبتین الیک والهتون، اونایی که در مقام انکسار هستن، شیدا هستن. یعنی میدونید چجوری، یعنی تو محبتشون هم خودشون رو بدهکار میدونن. پس همینطوری که سلوک ما مع الله و همه جا خدای متعال با ما هست، تو این سلوک هیچ کجا ما خودمون با پای خودمون نمیریم، اولیاء الهی هم همینطورن، معصومین همینطورن، همه جا با ما هستن. شاهدش هم این جملات فراوانی است دیگه، که دیدید در دعای ماه رجب که میخوندیم، و به آیات که و مقاماتک التي لا تعتیل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك، آیات و مقامات الهی که در همه امکنه هست. مکان که میگیم مقصود این مکان ها نیست، دا همه مقامات. بله. آیات که و مقاماتک که هیچ تعتیلی نداره، همه جا هست. التي يعرفك بها من عرفك، هر کسی به مقام معرفت تو میرسه با این آیات میرسه، تو هر مقامی باشه. لذا بلا فاصله بعدش میگه لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، هیچ فرقی بین تو و اون آیات و مقامات نیست الا اینکه اونها مخلوقن. اگر اینجوری شد، همینطوری که ما سیرمون در مسیر توحید با خداست و خدای متعال ما رو کمک میکنه، امداد میکنه، این معیت هم به اصطلاح معیت قیومی است. اگر و هو معکم، خدا با ماست، نه اینکه خدا کنار ما قرار گرفت. مع کل شیئا، خدا امیرالمومنین فرمود خدای متعال با همه چیز هست، اما لا بالمقارنه، تو نیست که کنار هم نشستن. این معیت آقایون میگن معیت قیومیه، چون الله لا اله الا هو الحی
القیوم،
قیوم عالم، قوام عالم به این همراهی است. اگه او نباشد با ما، ما نیستیم.
بله،
همه جا هر چه که هست از همراهی خدا هست. در سلوک ما هم همینطوره که اینکه ما میگیم اللهم اجعل لی مع الرسول سبیلا، خدای با من یه سبیلی با همراهی پیامبر قرار بده، نه اینکه پیامبر دارن میرن منم کنار ایشون سیر کنم، نه، این سیری که ایشون دارن میکنن به قیومیت ایشون یه راهی هم ما با ایشون داشته باشیم، ایشون ما رو ببرن،
همون گونه که مع الحسین علیه السلام.
بله،
در واقع
پس بنابراین این معیت، معیت به معنی حالا قیومی است، به همین معنا که عرض کردم که قوام سلوک ما به امامه، قوام سیر ما در مسیر توحید به همراهی اوست. اگه او نباشد اصلا ما سیری نداریم
و راهی هم غیر از این وجود نداره.
بله،
در واقع
پس ببینید، نه از اون طرف بگیم که آه خب اینا را آدرس رو دادن و ما خودمون میریم، یا حتی بعضی گفتن که بعضی تلقیشون اینه که حالا راههای وجود داره که بدون آدرس دادن اونا هم قابل طی کردن است. اینا حتما فرمودید.
بله،
این حتما به بیراهه میره، یعنی حتما تو دام شیطان میفته آدم. شیطان با همه عباداتی که کرده بود مانع سلوکش همین بود، سالک نشد، چون نمیخواست از این راه بره و به خدا هم بعد عرضه داشت که هرچه بخوای برات نماز میخونم، خدای متعال فرمود اون دیگه به درد نمیخوره، اون قرب نمیاره، اون نزدیکی نمیاره، خودش میشه حجاب. پس بنابراین عبادتی که در همراهی معصوم نیست، همه مقامات که در همراهی معصوم نباشه، اینا نه طی کردنیست و اگرم چیزی گیر انسان بیاد حجاب میشه.
بله،
ولی از اون طرف هم باید توجه داشت که اگر ما با امام سیر میکنیم، این سیر به معنی این نیست که امام موضوعیت دارد در عرض خدای متعال. امام به تعبیر خودشون دیگه باب صراط وجه سبیله، ما از این راه باید به سوی خدای متعال بریم. منتها راه خدای متعال انقدر راه با عظمتی است که میشه امام. راه خدای متعال که جاده آسفالته و اینجوری نیست که، امام و مقامات امام راه الله
صراط اقوام اندر
بود. بنابراین باب و وجه و سبیل و صراط هم، پس ببینید تو هیچ مقامی نه شما به یه جایی میرسید که امام نباشد، بلکه تو هر مقامی هستید در معیت امامید. و این معیتن معیت قیومی است، یعنی قوام سلوک شما به این همراهی است. امام همراه شما نباشه سلوک ندارید. و از اون طرف هم این همراهی و این با امام بودن و به شفاعت امام سیر کردن معنیش این نیست که ما با خدا نیستیم تو این سیر، بلکه برعکس، هر کی با خدا با امام بود با خدا هست. درسته؟
بله.
من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله. اگر کسی معتصم به امام شد، به امام چنگ زد و خودشو به امام رسوند، به خدای متعال رسیده و معتصم بالله هست. پس بنابراین اگر در این دعاها مقاماتی ذکر میشه، باید توجه داشته باشیم که همه این مقامات سلوکی ذیل مقام نبی اکرم و اهل بیتشون است و هر سالکی تو این مراحل سیر میکنه، ولو به یه جایی میرسد که با خدای خودش است، اما در این همراهی با خدای متعال شفاعت امام هست، معیت امام هست. اگر امام همراه انسان نباشه، انسان سقوط میکنه.
بله،
امام انسان رو تو این مقامات حفظ میکنه، نگه میکنه.
در واقع اساس و پایه سیر ما هستن ائمه و اهل بیت،
که خلاصه بین این دو حرکت کنیم. نه احساس کنیم که ما با امام هستیم با خدا نیستیم، علیاذ بالله، که امام بشه حجاب. نه احساس کنیم که حالا امام دست ما رو میگیره، یه جایی که هستیم ما رو میگذاره و خدا دیگه امام نیست. که بعضی اینجوری گفتن تا یه مقاماتی امام ما رو میرسونه، اونجا دیگه ما هستیم و خدای متعال. بعضی ها تا تشبیه به نردبان کردن، گفتم وقتی از نردبان بالا رفتی دیگه خیلی وصف جلال و جمال نردبان رو نکنید، این همون موجب شدنه دیگه،
خوب نیست.
بله، امام تو همه مقامات با ماست و قوام سلوک ما به این همراهی است. اگه امام همراه ما نباشه، ما سالک نیستیم. ولی این همراهی امام حجاب نیست، این شفاعت امام، یعنی همه جا ما با خدا هستیم. سلوک همین که وارد وادی ولایت میشی، وارد وادی توحید شدی
و با امام منزل به منزل طی میکنی،
یعنی با خدا منزل به منزل طی میکنی. یعنی سیر مع الله همون سیر با امامه.
بله،
علی عزوالله، نبین معنی این که امام خداست.
بله، نخیر روشنه.
پس منو بریم در این مقاماتی که در ادعیه ذکر میشه کاملا باید توجه داشت. کمال الانقطاع لک، اگه ما به مقام کمال الانقطاع رسیدیم، اینجور نیست که حالا که از همه چی منقطع شدیم امامی در کار نیست. خود این کمال الانقطاع در همراهی با امامه، امام رهامون کنه از اون مقام سقوط
میکنه.
ولی در اینه که با امامی با خدا هم هستیم.
بله.
من احبکم فقط احب الله. اینجوری نیست که حالا اگر امامو دوست داشتی حالا این یه محبت حجاب میشه. حالا اینو بذاریم کنار جاش محبت خدا رو بیاریم.
اصلا هم جدا نیستن.
بعضی خیال میکنن آدم به اخلاص که میرسه بعد محبت امامم از دل بیرون کنه فقط خداست دیگه.
چون اونو حجاب میبینن.
چون بله مثل نردبان دیگه وقتی رسیدی نردبان رو بذاری کنار. آره دیگه نمیشه از قبل بس. اینطوری نیست. این نردبان نیست که بری یه جایی تمام بشه. امام صراط سبیل وجه باب همه جا در معیت امامیم. این معیت هم عیناً معیت خدای متعاله. همه جا با خدا سالکیم.
و این مناجات ها و ادعیه ما رو سیر میدن، یعنی در واقع همون سیر با امامه.
بله سیر با امام علیه السلامه، که این سیر با امام سیر در مقامات توحیده، سیر در وادی ولایت، کما که سیر در مدارج قرآن. قرآن حجاب کسی که نیست، کتاب الله کلام الله، درسته؟
بله.
انسان همراه شد با مقامات باطنی قرآن در وادی توحید غرق میشه. مثلا طریق رسیدن به توحید اینه، شما کتاب الله رو بردارید، نبی الله رو بردارید، راهی به سوی توحید نیست. لذا اگر پیغمبر نبود، امام نبود، هیچ کسی معاقب نبود. در سوره العطا دیدید میفهمد انا هدیناه سبیل اما شاکرن و اما کفور، و همه امکانات قبلی که داده، اگه این هدایت به سبیل نباشه، این هدایت به امام، اصلا شکر و کفر نیست. هر کی هر کاری بکنه نه شاکر است نه کافر. وقتی امام مطرح میشه، خدای متعال امام رو میفرستد، بعد از این شکر و کفر دیگه مطرح میشه. از ما شکر میخوان. نهت فرمودید.
بله.
اینه که اینقدرم سخت گیری میکنن. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا. وقتی امام آمده، اونایی که کفر به الله میورزن، این راه رو نمیرن، اینا دیگه براشون انواع عذاب ها مهیاست. حالا بگذاریم. پس من یه نکته بود که
خیلی خوب
بعد بهش توجه کنیم. یه نکته کوتاه دیگه هم اشاره بکنم. اون نکته این است که دعاهایی که در ایام خاص هست خیلی وقتا متناسب با ضیافت اون ایامه،
مثل مناجات شعبانی،
مثل دعای کومل، مثل دعای ابو حمزه. مناجات شعبانی در ماه شعبان متناسب با حال ماه شعبان هم، گرچه در بقیه اوقات هم میشه خون، متناسب با حال ماه شعبان هم هست. و ماه شعبان هم که دیگه در صلوات شعبانی خوندید، ماه شفاعت نبی اکرمه، در واقع تجلی از نبی اکرم است ماه شعبان. که ما اگر وارد حقیقت ماه شعبان بشیم، وارد حوزه ضیافت نبی اکرم شدیم. اللهم وجعله لی شفیعاً مشفعاً و طریقاً الیک محیا. اگر تو این ماه قدم گذاشتیم، که در همین صلوات شعبانی هم نستی وجعلنی له متبعاً، حضرت تو این ماه شب و روز شبها بیدار بودن، روزا عبادت میکردن، این عبادت عبادت برای سلوک ما بود، برای راه بردن ما بود. اگر کسی بخواد همراه حضرت بشه، ما بعد به سنت حضرت اقتدا کنه، از شب و روزها سحرهاش بقیه این ماه هرچه مونده استفاده بکنه. امام رضا فرمودن از بقیه این ماه استفاده کنید، تقصیر نسبت به گذشته های این ماه رو تو ما بقیش جبران بکنه، گویا قابل جبران کردنه ولو یه روز مونده باشد. میشه تو این ما بقی همه کوتاهی های در گذشته ماه رو جبران کرد. چون عرض کردم معمولا ما اونایی که خب اهل سلوکند و زحمت میکشند و اونایی که کوتاهی میکنن فقط میمونن و فضل خدا دیگه و احساس تقصیر در مقابل خدای متعال. این احساس تقصیر برای رسوندن ما کافیه. اگه کسی احساس کرد مقصره و به خدا تکیه کرد، خدای متعال کاف نده.
یعنی اون خسران که فهمیدیم در واقع.
بله. یه تعبیری امام رضا در همین حدیثی دارن که شما اشاره کردین.
بله.
که سید متاوس نقل کردن و محدث قمی هم در مفاتیح رحمت الله علیه ترجمهش کردن. آخرش یه دستور میدن، 10 تا دستور میدن به اباسلط که تو این باقی ماه مانده ماه چکار بکن. آخرش اینه، به خدای متعال توکل بکن در ظاهر و باطن، که به من یتوکل علی الله فهو
حسبه.
اگر تو این ماه نرسیدیم، زمین موندیم، عقب افتادیم، باید از وادی نبی اکرم و شفاعت نبی اکرم با عرض کنم توکل به خدای متعال این راه رو طی بکنیم. تو این ماه شعبان امکان رسیدن به مقامات مناجات شعبانی فراهمه، به شفاعت نبی اکرم. شهر و نبی که سید رسوله، شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان. یعنی میتونه این دعاها تبدیل به حال ما بشه، تبدیل به مقامات ما بشه، جور نباشه لغلقه لسان باشه، واقعا اون کمال رسیدن به مقام عز قدس رو بچشیم، کمال الانقطاع ما عطا بشه.
یعنی حرکت کنیم و حرکتمون بده و بتونیم سیرمون رو داشته
باشیم. این ماه دیگه، یعنی با شفاعت نبی اکرم تا این مقامات میشه بری. چون اگر دستگیری نکنن این راه ها رفتنی نیست، وقتی هم دستگیری بکنن این راه های سخت آسان میشه دیگه. با شفاعت نبی اکرم. پس تو این ماه میشه رفت این مقامات رو، و اگرم کسی نرفته امام رضا فرمودن بقیه ماه رو مغتنم بشمرید و با توکل به خدا دیگه در بقیه ماه. چون دارم میگه این همه راه رو میشه بری یا نه. ببین این نکته اشاره بکنم، این مقاماتی که تو دعا هست چون واقعا دور از دسترسه، گاهی ما درش لسان دعا پیدا نمی کنیم. احساس می کنیم ما کجا و کمال الانتفاع کجا، ما کجا مقام عز قدس کجا، عنایت فرمودیم
ولی فاصله رو می
کنیم. اصلا دعا نمی کنیم دیگه، میشه لغلقه لسان. ولی اگر توجه کسی پیدا کرد که باب شفاعت بازه و با هدایت نبی اکرم میشه با یه اشارت ایشون انسان این مقامات رو طی بکنه، و عظمت ایشونه، وسعت و بزرگی ایشون هست که ما رو سالک میکنه، وقت زبانش گویا میشه، واقعا امیدوار میشه که تو این ماه این مقامات رو بتونه طی کنه. و اگر امید آمد دعا آمد، من اعتیت دعا فقط اعتیت الاجابه. این که گفتنه به کسی دعا بدن اجابت هم دادن، این فقط دعای درخواستهای کوچیک نیست که آدم دنیا بخواد. اگر این مقامات عالی هم بخواد، اگر حال دعا به انسان دادن، انسان حالت فقر داشت، از خدا خواست، به رحمت خدا تکیه کرد، حتما بهش میدن. بنابراین این دعا متناسب با ماه شعبان و متناسب با شفاعت نبی اکرمه، و تو این ماه میتونه تبدیل به حال ما بشه، مقامات ما بشه. و این نکته هم اشاره بکنم که اگر کسی بخواد دعا تبدیل به مقاماتش بشه، باید از مقامات اهل بیت درش تجلی کنه دیگه. روح دعا همونه. ببینید چطور سالک وقتی این دعا رو میخونه، یه بار زبانه، یه بار میشه فهم، یه بار میشه حال و مقام. اون چه در اهل بیت است، اون مقامات، اصل این مقاماته. نکته قبلی هم که میگفتم همین بله، بود دیگه
بله.
اگر کسی میخواد به روح دعا برسه، باید روح دعا از اون عالم درش ظاهر بشه. معنی شفاعت همینه دیگه. این ماه ماه شفاعت، یعنی هم یعنی اگه کسی واقعا با نبی اکرم همراه شد، از اون مقامات نبی اکرم درش تجلی میکنه، کمال الانقطاع نبی اکرم در او تجلی میکنه.
این که میگه حال رو القا میکنن به ما،
بله عطا میکنن دیگه. شفاعت اصلا یعنی همین دیگه. ببینید این که حضرت گفت مرا کمک کنید ماه ماه من با روزه این ماه، یعنی همین، یعنی من میخوام بهتون چیزی بدم، دستتون رو جلو بیارید بگیرید. همه این که جمله عرضی هم قبلی هم همین بود، نکته قبلی بس. که همه مقاماتی که ما طی میکنیم با معصومه، و اون معیت هم قیومی است، یعنی از اونجا حال به ما عطا میشه به اذن الله. درست شفاعت اصلا بس. همینه دیگه. نحن اصل کل خیر، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. یکی از خیرات مقام کمال الانقطاع که تو این دعا هست. آدم بخواد از همه عالم منقطع بشه، فقط متوجه حضرت حق باشه، این بعد اون حال نبی اکرم که کمال الانقطاع نبی اکرمه در ما تجلی کنه.
پس اگر هم بخوایم دیگه، در واقع به معنی خواسته اساسی
اصلا دعا همینه دیگه. ما این مقامات رو میخوایم، اما این مقامات رو با امام میخوایم. مثلا عرض من همینه، دعا چیزی نیست که انسان همه این مقاماتی که میخواد سیر با امام رو بخواد، نه اینکه بخواد خودش مستقل بره. این اصلا رفتنی نیست این راه. اینا فهمیدید وقت حقیقت دعا اگه در انسان محقق شده، بار میخونه آدم، یه بار میشه مقام. درست الحقنی به نور عز کل ابحج، انسان ملحق به اون نور عز الهی بشه. خب چجوری میشه ملحق بشی؟ اون کسی که ملحق به نور عز شده حقیقتا نبی اکرمه. بعد یه تجلی از اون مقام در ما پیدا بشه، لذا حقیقتا ملحق شدن به نور عز ملحق شدن به نبی اکرمه برای ما.
بله.
کمال الانقطاع این است که از اون مقام نبی اکرم به ما یه چیزی داده بشه. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر حالا که حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور، پرده های نور کنار بره، فتصل الی معدن العظمه، انسان به مقام معدن العظمه برسه. رسیدن به مقام معدن العظمه حضرت رسیده، رسیدن ما اینه که از اون مقام حضرت در ما تجلی بکنه. یعنی چی؟ یعنی ما در معیت حضرت این راه بریم. یعنی چی؟ یعنی تصل الی معدن العظمه لب بشینه که ما اگه به نبی اکرم رسیدیم به اون مقام حقیقی که اونجا حضرت با خدا هستن، درسته، به معدن عظمت واصل شدن، ما به اون مقام حضرت اگر رسیدیم به معدن العظمه رسیدیم. اگر گاهی گفتن بزرگان که مقام معدن العظمه درک حقیقت نورانیت نبی اکرم، نورانیت امیرالمومنین، یعنی همین، یعنی اونا به مقام به این مقام رسیدن،
بله.
بعد از اون مقامشون در ما تجلی کنه، یعنی به معیت با اونا ما باید برسیم، تو مقام با اونا باشیم. این معیت هم عرض کردم، اونا اصلا ما فر،
بله.
از اونا تجلی میشه در ما. پس مقام عز قدس مال نبی اکرمه، وقتی از او تجلی کرد ماه بابا همراهی حضرت به اون مقام میرسه. اصلا ماه شعبان ماه اینه، ماه شفاعت حضرت،
یعنی
ماه سیر در این مقاماته. و اگر انسان اون شفاعت نبی اکرم رو دید امیدوار میشه، تا شفاعت حضرت هم نبینید دادم معیوسه، به نظرش میاد این دعاها که مال ما نیست،
ما کجا و این خواسته ها کجا.
در حالی که وقتی به ما میگن بخونید، یعنی به ما اذن دادن که تا این مقامات توقع کنیم، امیدوار بشیم،
حالم از اون القا بشه،
بخوایم بخواید بهتون میدن دیگه. من اوتیت دعا فقط اوتیل
اجابه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا ان شاء الله فرصت بشه در بخش بعدی گفتگو در محضر حاج امین باقری عزیز و بزرگوار ان شاء الله مروری داشته باشیم بر فرازهای مناجات شعبانیه در این فرصتی که بالاخره داریم و مجالی که هست. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم که انشاءالله بخش بعدی بخش مستقلی باشه، خدمتون باشیم. صفحه 476 قرار امروز دوستان خوب ما و اهالی خوب سمت خداست. آیات 78 تا 85 سوره مبارکه غافر در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیتون منور به نور قرآن باشه و منور به نور نبی اکرم در این ماه شعبان، ماه بسیار پر خیر و برکت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
هنوزم یادمون نرفته که خدا رو شکر بکنیم بابت توفیقی که داریم برای تلاوت حداقل روزی یک صفحه قرآن کریم و این قراری که هر روز با سمت خدای ها داریم و با هم مرورش میکنیم. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. در این فرصت باقی مونده وقت در اختیار شماست و مروری بکنیم فرازهای زیارت مناجات شعبانیه.
به جای اینکه نکته قرآنی بگم، نکته ای رو تذکر بدم، خیلی مناسب هست بینندگان عزیز و ارجمند وقتی که صفحه قرآن تلاوت میشه حالتشون عوض شه، یعنی مؤدب بنشینن یا استماع کنن قرآن رو. اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا لعلكم ترحمون. اگر خوب سکوت کردیم، استماع کردیم، اون رحمت رحیمیه خدا که در قرآن هست به ما میرسه، هدایت قرآن به ما میرسه،
میرسه انشاءالله.
حالتمون عوض شه، مؤدب بنشینیم، با توجه بنشینیم،
آداب رو رعایت بکنیم، در واقع
استماع کنیم قرآن رو، با ببلعیم حقایق قرآنیه رو، اینجوری گوش ما واقعا بشنوه
انشاءالله.
حالتمون یکسان نباشه با دقایق قبلش. دوباره وقتی این آیات قرآن خونده شد میخوایم استراحتی بکنیم، آزادیم، در محضر قرآن، ادب قرآن انشالله
رعایت بشه، رعایت خیلی بشه. خوب
وقت برکاتش نازل
انشالله. و اما مناجات
بسم الله الرحمن الرحیم، این مناجات که دیگه فصلش هم رو به پایانه، انشالله امام رضا از جملاتی که فرمودن به عباس الف فرمودن در مابقی ما خیلی دعا کن. بنابراین این مناجات ها انسان روزی دو بار سه بارم بخونه چه اشکال داره؟ خیال نکنیم اگه بعد هر نمازمون خوندیم در باقی این ماه زیاده خوندیم، نه، بعد همه نمازامون سحرمون این مناجات شعبانی کوتاه هم هست خونده بشه.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعائي اذا دعوتك و اسمع ندائي اذا ناديتك و اقبل علي اذا ناجيتك فقد هربت اليك و وقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا اليك. عرض کردیم این دعای شروعی داره و یه پایانی که ما رو سیر میدن حضرت. اون حالی که حضرت در شروع دعا به ما عطا میکنن اگر با این دعا همراه شدیم، حال اینه که یک کسی فرار به سوی خدای متعال کرده، فقط هربت الیک، این نقطه شروعه. یه آدمی فرار کرده، از همه جا اومده پیش خدای متعال. خب این فرار از چیه؟ فرار از گناهانمون است. بله، اگر کسی، ببینید، آدم تو احساس خطر نکنه، یک، بعد پناهگاهی نبیند، دو، توانی نبینه، سه، هیچ وقت فرار نمیکنه. فرار اونجاست که انسان احساس میکنه یه خطری رو تهدید میکنه و از خودش هم توان دفاعی نداره، ولی یه پناهگاهی هست، ولی میتونه به اون، اینقدر ازش میاد که به اون پناهگاه پناه ببره. اگه انسان خطر رو احساس نکنه، هیچ وقت فرار نمیکنه. خطر رو احساس کنه، خیال کنه خودم میتونم دفاع کنم، خب وا میسته دفاع میکنه.
بله.
اگر احساس کرد که خب حالا خطر هست، منم توان دفاع ندارم، پناهگاهی نیست، تسلیم میشه. اگر احساس کرد خطر هست، پناهگاه هست، من نمیتونم برم در پناه اون پناهگاه، اون پناهگاه منو راه نمیدهد، بازم آدم تسلیم خطر میشه. ولی اگه احساس کرد خطر هست، فرار میشه، پناهگاهی هم هست، میشه به او پناه ببری، او هم پناهت میده.
بله.
و خودم فرار میکنه. فرار وقتی است که انسان چند چیز رو میبینه. حالا اون خطراتی که ما رو تهدید میکنه و ما باید از او فرار کنیم، و این دعا لسان کسی است که از این مخاطرات فرار کرده. اون خطرات چی هست؟ یعنی اصلا اگه کسی اون مخاطرات رو نبینه و دنبال پناهگاه نگرده، اصلا آغاز دعا رو وارد نشده دیگه، سیر با دعا نخواهد داشت.
بله.
عنایت فرمودین. خب اون خطراتی که ما رو تهدید میکنن چیه؟ شیاطین انسان، شیاطین جنن، اولیاء طاغوتن. ولی در یه تعبیر لطیف قرآنی، این خطرهایی که ما رو تهدید میکنند همون آلهه ما هستن، که در سوره زاریات شاید یه باری هم تقدیم کردم. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. حضرت در سوره زاریات بعد از اینکه سرنوشت اقوام گذشته و عقوبت هاشون رو میگن، میگن ففروا الی الله. اینها همه عقوبت هاشون مال پناهگاه هاشون بود، تکیه گاه هاشون عامل رنجشون شد،
خیلی اعتماد کرده بودن،
یعنی هر چی بهش تکیه کرده بودن، پناهگاه هاشون محل امنشون موجب عقوبتشون هست. درست اولائک مأواهم النار به تعبیر قرآن، پناهگاهشون آتششونه.
بله.
خب بنابراین شما از این تکیه‌گاه‌های فانی اونها بیاید بیرون، به سوی خدا فرار کنید. ففروا الی الله، من از طرف خدا شما رو انذار میکنم. انذارم هم خیلی واضحه که به رنج میافتید. خب در آیه بعد میفهمد بلا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین. با خدا اله دیگری هست، با الله تبارک و تعالی اله دیگری اخذ نکنید که من شما را انذار میکنم. مفسرین بزرگوار فرمودن که این آیه دوم توضیح آیه اوله، فرار از آله هست، انسان دل میبنده، آلهه‌ای برای خودش انتخاب میکنه. افرایت من اتخذ هواه الهه هواه، آدم هوای نفس خودش رو اله میگیره، در مقابل او تواضع میکنه، خشوع میکنه، دل میبنده، تسلیم میشه. یا گاهی شیطان رو انسان میپرسته. الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. آدم باورش نمیاد ولی خب هست دیگه. بنابراین آلهه‌ای که ما برای خودمون اخذ میکنیم، شیاطین، گناهان، میدونید همه اینها هم بازگشته به اون اولیاء طاغوت میکنن که بت پرستی و شرک و اونها اقامه میکنن و ما رو هم به وادی شرک خودشون دعوت میکنن. اگر همراهی کردیم باشون، یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اگر کسی اون دشمن رو ببینه، اون کسایی که میگم ما بعد از بت پرستیمون، شرکمون، غفلتمون
فرار بکنیم،
ولی همه اینا برمیگرده به فرار از اولیای طاغوت، فرار از دشمنان نبی اکرم. چون اونا هستن که همه گناه و شرک و آلودگی و صفات رذیله و ظلمات به اونا برمیگرده و دنبال این هم هستن که ما رو با خودشون غرق بکنن. شیطان خودش نتونست نجات پیدا کنه، قسم خورد همه رو با خودم میکشم پایین. درسته 6000 سال عبادتش رو فنا کرد که ما رو بکشه پایین. خب یه همچین دشمنی با این کیدهای وسیع و گسترده و جنود فراوانی که داره، که فهمود گاهی برای یه مؤمن به اندازه دوتا قبیله لشکر گسیل میکنه، نقشه های از دور و نزدیک میکشه، خیلی نقشه هاش هم پیچیده است، گاهی دعوت به عبادت میکنه برای زمین زدن آدم، خیلی پیچیده عمل میکنه دیگه. بنابراین اگر کسی این خطرها رو دید و احساس کرد در مخاطره است، احساس کرد تکیه‌گاه هایی که برای خودش گرفته، این تکیه‌گاه ها مأمن نیستن، روی آب، روی موج خونه ساخته، به باد تکیه داده، این تکیه‌گاه نیستن، اینا زیر پای انسان خالی میکنن، انسان اگر این رو دید حالت فرار پیدا کرد. خب به سوی کی باید فرار بکنه؟ حالت کسی که تو اینجا به سوی خدا فرار میکنه تو این روایت توضیح داده شده، تو این دعا فقط هربت الیک، من به سوی تو فرار، از اینجا دعا رو شروع میکنم، برمیگردم یه جمله اولش هم معنا میکنم، من به سوی تو فرار کردم از تکیه‌گاه های خودم، از شیاطین، از دشمنان وسیعی که منو تهدید میکنن، که میدونید خیلی هم عرض کردم کیدشون سنگینه. خب و وقفت و بین یدک، دائما اینو بدونید شیطان تور پهن کرده یه جای ما رو بگیره، اینات فهمید، گاهی ماها نقشه میکشه که یه جای ما رو زمین بزنه، بستگی داره چقدر مقاوم باشیم. بعضیا با نفسش حرکت میکنن، بعضیا میشن کل جبل راسخ، دیگه موجهای شیطان هم اونا رو تکون نمیده، برای اونا هم نقشه میکشه، نقشه از راه دور،
خیلی هم صبور اتفاقا،
با یک سال دو سال نقشه میکشه یه جا از آدم یه گناه بگیره. و خیالم نکنید برای سقوط کردن لازم آدم گناه کبیره و قتل نفس بکنه، برای اهل راه یه ترک اولا کافیه. دیدید ماشین وقتی با سرعت 200 میره، تنظیم بادش هم حساب، اگه یه ذره تنظیم نباشه خطر آفرینه براش دیگه. یه لحظه غفلت تو سرعت‌های بالا انسانو نابود میکنه،
حادثه ایجاد
میکنه. بنابراین خیال نکنیم که حالا شیطان نقشه میکشه حتما میخواد ما رو، نه، میخواد ما رو ساقط کنه. ساقط کرد، آرام آرام راه رو ادامه میده، عجله هم نداره، با حوصله کار رو انجام میده. خب پس بنابراین باید فرار کنیم به سوی خدا. حالت این کسی که فرار میکند کیه؟ کسی که خطر رو دیده، احساس کرده دستش از همه جا خالی است، فقط خدا پناهگاه است. وقفت و بین یدک، فرار میکنه میاد پیش روی خدای متعال، همه رو میذاره کنار، در حاشیه هم نیست، با همه وجود مقابل خدا میسته. بین یدک، پیش روی خدا میسته، از دور صدا نمیزنه، کنار نمیسته. حالا این تعبیر مجازی است، پیش روی حضرت حق میسته، مستکین لکه، حالتش هم حالت استکانت و تضرعه. این آغاز دعاست. کسی که دشمن رو دیده، خطر رو احساس کرده، با همه وجود مثل کسی که از آتش فرار میکنه،
هیچ پناهگاهی هم نمیبینه،
خدا رو پیمان پناهگاه دیده، حالت این آدم در ورود به حضرت حق اینه که روبروی حضرت حق میسته، در حالت استکانت، بیچارگی و حالت تضرع و خشوع و زاری و التجا که پناهی بهش بدن. خب راجیان، حالتش همینه، راجیان لما لدیک ثوابی، امید به اون فضلی داره که در محضر خداست و ثوابی که در محضر خداست. پس فرار کرده، حالتش حالت تضرع، پیداست آدم فار چجوریه. نمیدونم دیدید تو مخاطرات آتش سوزی اینایی که فرار میکنن چجوری فرار میکنن،
بله.
به خصوص اگر یه پناهگاهی پیدا کنن، احساس کنن که فقط این پناهگاه میتونه نجاتشون بده، همه غرورشون، عجبشون، دارایی‌هاشون میشکنه، چون هیچ کاری نتونستن بکنن، دست خالی هن دیگه، سرمایه‌شون فقط میشه تضرعشون. درسته؟
بله.
رأس و ماله
رجا،
سلاحه البکا. واقعا این آدم حالتش حالت تضرع و استکانته، حالت امیدواری. اگه امیدوار نبود نمی آمد. آدمی که از دشمن فرار کرده از یه طرف حالت تضرع داره، از حالت امیدواری نسبت به حضرت حق که پناهش بدن. درکش از حضرت حق هم اینه و تعلم و ما فی نفسی اومده سراغ، نمیگه من فرار کردم حالا معلوم نیست خدا منو میشناسه، دشمنمو میشناسه، مخاطراتی که از درون و بیرون منو تهدید میکنن میشناسه، یعنی پیچ و خمای وجود منو میشناسه، میدونه کجا شیاطین لانه کردن یا نمیدونه، کجا من زمین خوردم، ضعفای من کجاست. خب اگه آدم با کسی مواجه شد که ضعفای منو نمیدونه، مثل آدمی که از بیماری فرار کرده رفته پیش طبیبی که میگه شاید این طبیب نفهمه من چمه،
خیلی مطمئن نیست.
بله، نه من فرار کردم از دشمن، پناهگاهی هم پیدا کردم، حالتم هم دیگه سرمایه هم ریخته، تضرع و استکانته، رو به تو آوردم و امیدم هم فقط به توست، درکم هم از تو اینه که تعلم و ما فی نفسی، اون چه در درون من از تو میدانی، تخبر و ضمیری، نسبت به ضمیر من تو خبره هستی، با خبری خبری، و تعلم و ما فی نفسی و تخبر و حاجتی، نسبت به حاجت من تو آگاه و خبره ای، تعرف و ضمیری نسبت به ضمیر من عارفی، ولا یخفا علیک امر منقلبی و مسوای، تو پایان من رو هم میدانی، پایان کار من از تو پنهان نیست، و ما اريد به ان ابدا به منطقی، حرفی که میخوام بزنم قبل از اینکه بگم تو میدانی، و اتفوه به من طلبتی، اون طلبی که میخوام به زبان بیارم قبل از اینکه بگم میدانی، اون چه میخوام برای عاقبت خودم امیدوارم از تو بگیرم تو میدانی که اون چیست. همه وجود من، امیدهای من، خوفهای من، آینده من، همه چی در محضر تو حاضره. فقط جرت مقادیر رو که علی تقدیر و اندازه و حدود و اندازه گیری های تو بر من جاری شده از الان تا آخر عمر من، بر ظاهر و باطن من. درست. و به ید که، فقط در دست توست، لا به ید غیر که، نه به ید دیگری، زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری. درست. نفع من، ضرر من، کم و زیادی من، چیزی بخواد به سرنوشت من اضافه بشه، به ظرفیتم اضافه بشه، کاسته بشود، همه در دست توست. هیچ کس نمیتونه کم کنه از من، نمیتونه اضافه کنه از من.
تازه داشتیم اونجا مستفیض میشید از محضرتون رو فیض میبردیم، وقتمون رو به اتمام کمتر از یک دقیقه.
حالا پس ببینید با این حال رو به خدا میاره، فرار کرده، تکیهگاهش هم خداست، درکش هم از خدا اینه که یه همچین خداییست. حالا میخواد رو به خدا آورده، میخواد با این خدا نجوا بکند، حالاتی بر این آدم حالاتی برش پیدا میشه، یه موقع نجواست، یه موقع نداست، یه موقع دعاست.
نجوا دیگه خیلی نزدیک،
نجوا حالت قرب و خلوتیست که بیگانه نیست. عنایت فرمودین این سه حالت رو این آدم با خدای متعال داره، صلوات میفرستد، میگه خدای اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعایی، خدای من آمدم حالا تو صدای من رو بشنو، وقتی دعا میخونم، وقتی صدات میزنم تو بشنو، وقتی مناجات میکنم خدای بین من و خودت حائل قرار
نده
و اقبل علی اذا ناجی تو، وقتی من نجوا میکنم تو من به تو رو آوردم، تو به من رو بیا.
بسیار
عنایت فرموده،
این ورودیه در واقع،
این ورودیه دعاست، اون خروجی دعام که عرض کردم، الهی و الحقنی به نور عزکل ابهج، ملحق شدن به نور عز الهی است که در انسان مقامی، نمیگم اسمت، مقام طهارت ایجاد میکنه. آدم به اونجا که رسید دیگه تزول الجبال ولا یزول، اگر کسی به مقام عز خدا رسید، وقت این چهار تا نتیجه برش پیدا میشه، فاکون لک عارفن، عارف نسبت به حضرت حق، و انسوا کمون حرفن، تا اون به مقام از انسان نرسه، نور از نرسه، معرفت الله درش پیدا. این همون است که فرمود الا ان کن هم معرفتی به نورانیت معرفت الله، اگر کسی به عمق کنه نورانیت من برسه، از امیرالمومنین علیه السلام به معرفت الله، این همون مقام از نور از،
ان شاء الله برسیم به اون مقام
ان شاء الله، و چهار تا اثر هم برش مترتبه که ذکر شده.
خیلی ها میدونم با فرمایشات حاجی امیر باقری مشتاق شدن، اگر تا به حال غفلت کردن، کوتاهی کردن، یا کم توجهی کردن به فرازها و مضامین بلند و عالی مناجات شعبانی، انشاءالله در این فرصت باقی مانده ماه شعبان و هر فرصت دیگه انشاءالله مرور بکنن این فرازها رو و با دل و جان انشاءالله این مقام ها به اونها اعطا بشه. خیلی ممنون، متشکرم حاجی امیر باقری از شما، خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشاءالله با حضور حاجی رنجبر خدمتتون خواهیم رسید. از اون قرار ما چند روزی گذشته و حالا تا شب سرنوشت، شب قدر، فقط 23 روز باقی مانده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا سلام دوباره، متشکرم از شما.
يا من هو في عهدي وفي يا من هو في وفائه قوي يا من هو في قوته علي يا من هو في علوه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزه عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد سبحانك يا لا إله إلا اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا ضافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باغي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغالي